عرضم به حضور شما که موضوع اسرائیل با سایر بلاد با حماس فرق میکنه. اسرائیل میگه ایران اسلامی دارای دو بازوس، هر دو بازو رو باید قطع کرد. میگن معاویه بعد از شهادت مالک اشتر گفته بود علی دارای دو بازو بود، هر دو بازو رو قطع کردم، یکی مالک اشتر بود و یکی هم عمار ابن یاسر. از دید کشور اسرائیل حماس رو بازوی نظام اسلامی می دانن. از نظام اسلامی هم می ترسن.
منظور ترسش... از اسلامی، از نظام اسلامی که می فرمایید یا به صورت کلی تر هستش؟
نه، از نظام اسلامی می ترسن به این معنا حضرت مقام معظم رهبری هم در سخنرانیاش دارن، فرمود دشمن از ایران هسته‌ای نمی ترسد، از ایران اسلامی می ترسد. شبیه همین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در صحبتهایشون که فرمودن گله می کردن از گرانی و تورم یا چیزهای دیگه، از امام فرمودن هم بیاد یه کار کنید، این پسپن رو بردارید، یعنی یا جمهوری تنها یا جمهوری دموکراتیک، این پس های منظور اسلام رو برداری. خب کسی با شما کاری نداره، تا جمهوری اسلامی هست شما باید همیشه آماده باشید
هجمه ها به سمت جمهوری
اسلامی، به سمت اسلام. ولذا قضیه اسرائیل با نظام اسلامی و حماس فرق میکنه با مثلا عمر البشیر و یا پوتین و یا افراد دیگه. اینها در حقیقت الان چرا عملا کاری نمی کنن؟
بله.
کشورها برای اینکه میگن حماس در حقیقت سرباز آماده باشه ایران اسلامی است، حزب الله هم به شهر ایزن. بلذا این دو را، یعنی حزب الله لبنان را، حماس غزه را، به فلسطین را بازوی نظام اسلامی می دانند. بنابراین چون با ما مشکل دارن ولذا الان می بینید تندر نمی دن، همش حرف می زنن.
بله.
یعنی عملا حتی آتش بس رو اینا تندر ندادن چند مدت. الان آتش بس که چیزی نیست، که آتش بس معنایش اینی که یعنی موقتا، حالا در فقه ما به اصطلاح آتش بس بهش میگن به اصطلاح قرارداد هدنه، به معنای ترک مخاصمه، که بعضی از بزرگان شرط رو، شرط زمان رو لازم میدانن، میگن این آتش بس یا 4 ماهه یا 1 ساله یا 10 ساله، ولی در هر حال در فقه ما هست هدنه، یعنی آتش بس. حالا آتش بس که چیزی نیست تا اصل قصه حل بشه.
بله دقیقاً.
حتی زیر بار اینم نرفتن، یعنی سازمان ملل متحد حتی این کار هم نکرده. بنابراین به نظر من این که هی آقا اصرار داره، مقام معظم رهبری فرمود آقا قدرتمند بشید، برای اینکه مجامع بین المللی ضامن اجرایی نداره، زوره، پس قدرتمند بشید. این راز و رمز این که رهبر معظم انقلاب اصرار بر این داره، میگه آقا ایران اسلامی باید قدرتمند بشه، برای که شما الان میبینید دیگه 1 ماه خوردی داره میگذره، کسی نیست بداده این غزه برسه، بداده این بندگان خدا برسه، داره قتل عام میکنه شب و روز، مثل باران داره میباره تمام مراکزهای خدماتی رو، آب رو، برق رو، بهداشت رو، همه رو قطع کرده، از بین برده. این با هیچ یکی از مقررات و قواعد بین المللی سازگاری نداره، به انسانی نیست.
بله.
حضرت امیر سلام الله علیه تشییع جنازه فردی رفت به حضرت گفت آقا ایشون مسلمان نیست، یهودیه. حضرت فرمود من کار به مذهب و مکتبی او ندارم، یه انسان از دار دنیا رفت.
بله.
خب بابا یه انسان دارد از دار دنیا میره، داره یک منطقه داره قتل عام میشه، کسی به سراغش نرفته. ولذا رهبر معظم انقلاب در سخنرانیاش بارها و بارها فرمود مقتدر بشید، قوی بشید، دشمن از کشور قوی میترسه. ولذا این مجامع بین‌المللی کارساز
نیستن.
ما تلاش کنیم که باید قوی بشیم. و یه مطلبی که من باید عرض بکنم در اینجا اینی که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود آفت القوی استضعاف الخصم. اون چیزی که آفت اقویا، شخص قدرتمند، گروه قدرتمند، کشور قدرتمند او را از بین میبره به کرمش هست، اون اینی که دشمن را ضعیف بشماری.
دقیقا
فرمود آفت القوی استضعاف الخصم. ما نباید خصم را ضعیف بشماریم. الان هم طرف مقابلش حماسه، ولی برنامه ها دارن.
بله.
باید به اصطلاح قوی عرضم به حضور شما که عمل کرد.
بله.
مسئله به دیگری که من در این زمینه خواستم محضر شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، این مجامع بین المللی هست، همه قواعد هست، تبصره هست، ماده هست، همه هست، پیشبینی شده ولی اجرا نمیشه. خواستم یه مطلبی رو عرض بکنم. ناپلئون یه بیانی داره. خب ناپلئون امپراتور فرانسه، متنش هم اینه، گفته بود من امیدوارم طولی نکشد همه خردمندان عالم را جمع کنم، قوانینی بر اساس قرآن بنویسم. این حرف یه
فقیه
و یه مسلمان نیست. بر اساس قرآن بنویسم، زیرا قرآن مبدأ حق و حقیقت است و این کتاب عهده‌دار سعادت ابنای بشر است. این ناپلئون گفت. به نظر من اون قانونی که میتونه جلوی قتل و غارت و آدم کشی رو بگیره قانون اسلامه، که ناپلئون به این امر اشاره کرده. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که من فهم القرآن فسر جمهور العلم. فرمود دسترسی حتی به سایر علوم با فهم قرآن مقدور و میسوره. بذار در سوره مبارکه نه شما میخوانید تبیانن لکل شی، یعنی شما دنبال چی هستید؟ هر چه هستید در این کتاب الهی است، خدا تبیین کرده است. تبیانن لکل شی. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من فهم القرآن فسر جمول العلم، دسترسی به سایر علوم با فهم قرآن مقدور و میسوره. وقتی نگاه میکنیم به بیانات معصومین علیهم السلام عترت طاهره، ما بیانات نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب رو فقط ماه محرم شعاری به صحیحات من نزله در این حد میدانیم، ولی بیانات نورانی حسین ابن علی رو وقتی نگاه کنید در یه بیانی داره یا ایها الناس نافسوا المکارم. نفرمود مسلم، نفرمود مؤمن، فرمود ابنای بشر. یا ایها الناس نافس و فی المکارم، یعنی در تحصیل ارزش‌ها رقابت کنید. شما همه چی مسابقه داریم،
بله،
در تحصیل ارزش‌ها مسابقه بذارید. خطاب ابی عبدالله به ابنای بشره، نفرمود مسلم، نفرمود مؤمن، فرمود یا ایها الناس نافسوا فی المکارم و سارعوا فی المغانم، یا بیان موسی بن جعفر سلام الله علیه که فرمود ان اهل الارض لمرحومون، یعنی ساکنین کره زمین، مردم کره زمین، ابنای بشر، ما تهابو و عد الامانه و عمل الحق، فرمود تا وقتی که یکدیگر رو دوست بدارید و ادای امانت کنید و در طریق حق باشید و به حق عمل کنید، مشمول رحمت ذات باری تعالی هستید. ان اهل الارض لمرحومون. به نظر من اون قانونی که میتونه جلوی این قتل و غارت و آدمکشی رو بگیره قانون اسلامه. این قوانینی که الان ما عرض کردیم و هست، خیلی چیزها عرض کردم، زامن اجرایی نداره. اولا که قانون بشریست، نقص داره. ثانیا اینا دنبال منافع هن.
بله.
در تصویب قانون سعی میکنن که منافع اونا تامین بشه،
مصالح جامعه جهانی رو خلاصه
مد نظر نمیگیره.
بله. حالا با توجه به صحبتایی که داشتید، ما در طول این مدت شاهد بودیم که حالا هشدارها و اعترافهای کمیسیون حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی داشتن که حالا در خصوص پذیرش جنایات‌های رژیم صهیونیستی، و از طرف دیگه هم شاهد هستیم که خب فشارهای آمریکا بر این نهادها هستش و عملاً اینها هم به نوعی خلاصه زیر نظر امریکا دارن اداره میشن. یعنی هر چی که حالا به هر حال محکوم هم میکنن، عملا خروجی شما نمیبینیم که مثلا برخلاف یک اقدام عملی حقوقی انجام بشه که متوقف بشه. سوالی که از مسئلتون داشتم، حالا با توجه به این مسائل، آیا اصلا امکان پذیر هستش که اینها در نهادهای بین المللی محکومیتشون منجر به این بشه که خب سران این رژیم به عنوان جنایتکار جنگی معرفی بشن و محاکمه بشن؟ این اتفاق میفته یا خیر؟
امکان داره اگر واقعا واقعیتها رو ببینن، حقیقت رو ببینن. چرا امکان نداره؟ امکان داره. اما یه مسئله که اینجا هست، اگر اشتباه نکنم در قرن 17 بود که به اصطلاح یهودیان آمدن یک سازمان تشکیل دادن یا حزب به نام حزب ماسون.
درست.
خب اهدافش مشخصه، حفظ و حراست از یهودیان عالم، اینم اساسنامه داره. این سازمان دو تا انشعاب زده، یکی به نام سازمان کهیلا، یکی به نام سازمان کابینه. این هر دو در امریکاست، در نیویورک.
درسته.
یعنی اکثر سرمایه‌دارا همه در اختیار امریکاست.
دقیقاً.
در انتخابات باشه، در همه مسائل.
قول‌های رسانه‌ایش هم در اختیار خود اینها و صهیونیست‌ها هستن.
چرا میگه ایالات متحده امریکا با اون عظمت بلند میشه میاد اسرائیل، اظهار توقف میکنه، ناراحت نباش، سلاح و مهمات و آلات و ابزار حربی میاره؟ مگه چقدر جمعیت داره اسرائیل؟ به نظر من امریکا مستعمره اسرائیله.
دقیقا.
به دو جهت، یکی که سرمایه‌دارا و رسانه های مهم همه از این دو سازمانن، یکی سازمان کهیلا و یکی سازمان کابینه، مستقر هستن در نیویورک امریکا. جهت دومش اینی که این لکی سیاه و ننگ رو در قلب اسلام گذاشتن، برای ماها گذاشتن. این یه وسیله خوبیه برای ساختاز. به این دو جهت هی دارن تلاش میکنن این رو زنده نگه دارن.
درست.
به تلاش میکنن. به الا بله، اگر واقعا اینا حقیقت بین باشن، چرا نمیشه بالاخره خلاف قانون نیست، او بین الملله، یعنی همین دیوان بین المللی کیفری عرض کردم دیگه، هر سه چهار موردش هست، یعنی اون چهار موردی که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری هست، هر چهار مورد رو اسرائیل داره عمل کرده. جنایت جنگی هست، آدمکشی هست، نسل‌کشی هست، تجاوز هست، همه چی هست.
بله.
یعنی نباید دنبال ادله بگردن، هست روشنه.
دقیقا. خب ما شاهد هستیم خیلی از کشور، حالا خیلی که نه، بعضی از کشورهای اسلامی اقداماتی هم انجام دادن، حالا یا دستوراتی دادن که حالا نمونهش مثلا حکومت ترکیه برای پیگیری جنایت‌های این رژیم از طریق محاکم بین‌المللی، خب به هر حال اقداماتی رو داره انجام میده و خود جمهوری اسلامی هم به همین صورت که حالا از طریق حقوقدان‌های داخلی به دنبال این قصه هستش. به نظر شما هم‌افزایی بین کشورهای اسلامی در این رابطه باید چگونه باشه؟
خب اینها که مشکلات جهان اسلام هم همینه که اینها با هم نیستن. اگر با هم بودن که کار ماها به اینجا نمی‌کشید.
همون قول حضرت امام که اگر هر مسلمان یک
سطح آب برداره،
واقعا هم همین هست.
حالا نه اسرائیل، مشکلات دیگه ای فرق می‌کنه. اگر با هم ما متحد بودیم، ذات اقدس الهی در سوره مبارکه بقره است اگر اشتباه نکنم، اونجا داره که وحدت مسلمین، وحدت امر واجب عینی اجتماعی است.
دقیقاً.
اینجوری نیست که وحدت فقط ایران داشته باشه، مصر نداشته باشه، عربستان نداشته باشه. همه بلاد اسلامی باید با هم متحد و متفق باشن که وحدت امر واجب عینی اجتماعی است. اگر با هم باشن میتونن تمام کشورهای اسلامی با هم این هست، این حق رو دارن، یا عظمن یا ارزم به حضور شما میتونه از منابع تحقیقات و اطلاعات دادستان دیوان بین المللی کیفری باشه، میتونه. همه داشتیم ما نمونه، گزارش کردن، دادستان تحقیق کرد، به نتیجه رسید و حکم صادر شد. اگر با هم متحد باشن کشورهای اسلامی، ترکیه این کار رو کرده، ایران اسلامی که همیشه جلوداره در این مسائل، ایران اسلامی هم اقدام کرده، سایر بلاد اسلامی هم اقدام بکنن، مؤثر و مفیده و حتما این عمل انجام میگیره و اسرائیل محکوم خواهد شد.
بسیار عالی. بله خب واقعا یه سری اقدامات هستش، حالا در کنار اقدامات حقوقی، مثلا همین بحث کالاهای اسرائیلی اگه در کشور اسلامی خرید و فروش نشه، اگر مراودات اقتصادی، مراودات سیاسی اینها قطع بشه، قاعدتا خیلی سریع‌تر این رژیم خلاصه مشکلات عدیده پیدا میکنه. و ولی خب متاسفانه شاهد هستیم که برخلاف کشورهای اسلامی همچنان روابطشون رو دارن و این خودش واقعا موضوعی هستش که باید با یک نگاه خیلی دقیق بهش به هر حال تفسیر بشه و دیده بشه و این موضوع واقعا باید در سطح بین المللی و در سطح کشور اسلامی به نظر من حالا از به عنوان یک موضوعی که مردم بخوان از دولت‌هاش و مردم کشور اسلامی که واقعا هیچ مراوده‌ای با این رژیم جنایتکار نداشته باشن. ولی خب متاسفانه با وجود همین اتفاقایی که افتاده ما بعضا می‌بینیم کشورهای لالا هستن که حتی در زمینه تسلیحات هم دارن هنوز کمک می‌کنن، در همین به هر حال نزدیکی های خود ما ایران هم هستن، یا مثلا خب نفت ترکیه رو همچنان دارن خدمت شما هستم تأمین میکنن. در این حوزه چه اقدامی میشه انجام داد با توجه به اینکه اگه بخوایم نگاه حقوقی به این موضوع داشته باشیم که به هر حال ملزم بشن که حداقل روابطشون رو با این رژیم قطع کنن؟
خب اینو منع قانونی رو خب محله که به اصطلاح مرجع قانونگذاری دولت نیست.
بله.
مرجع قانونگذاری قوه مقننه است، مجلسه.
بله.
اگر میخواد به شکل قانونی مطرح بشه باید لایحه رو به اصطلاح طرح رو بده دولت به مجلسش، مجلس به عنوان قانون تصویب بکنه و قابل اجرا و اعماله. ولی قطع نظر از
مثل مجلس الجزایر که خب یه اقدام خیلی ارزشمندی با حضور همه خلاصه
بله همه نمایندگان خیلی عالی بود.
بله بله.
خیلی که تمام نمایندگان رأی دادن به اینکه دولتش میتونه به اصطلاح علیه کشور اسرائیل اقدام مسلحانه بکنه. متوجه؟ خود چرا که کشور دیگه، بلاد اسلامی دیگه،
بله،
بالاخره به نوعی دیگه، حداقل به قول از دالی اجناس رو نمیذارم، بله، فلان رو از کشور اسرائیل خریداری نکنه.
بله، ما تو صحبت‌های رئیس جمهور هم در کنفرانس ریاض دیدیم، حالا 10 مورد و 10 موضوع رو ایشون مطرح کردن و مورد آخرش بود که اگر هیچ کدوم از موارد قبلی خلاصه به نتیجه نرسید، خلاصه کشورهای اسلامی کمک کنن لحاظ بود نظامی و اینها، و کشوری که به قول من رو به هیچ خلاصه قانونی پایبند نیست، حداقل برای فلسطین حق و باید قائل باشیم که بتونه از خودش دفاع کنه و عملا مقابله کنه با این مدل جنایت‌های رژیم صهیونیستی. خب آجا، سوال دیگه که مطرح هستش، خب بررسی محکومیت‌های قبلی این رژیم توسط حالا دیوان لاهه و احتمال اینم وجود داره که محکومیت در دیوان کیفری بین‌المللی خلاصه این کارش انجام بشه و رویش پیگیری بشه. به نظر شما باید برای اینکه حالا این به نتیجه بشه، رویه پیگیری حقوقی در این نهاد باید به چه شکلی باشه و چه گونه باید حالا کشورهای اسلامی اقدام کنن و چه اقداماتی رو باید انجام بدن که به هر حال به نتیجه برسه این محکومیت انشالله؟
عرض کردم که این دولت‌های اسلامی خب باید عملا وارد بشن، یعنی به حرف درست همین محکومیت ها مؤثر، تظاهرات مؤثر، بالاخره مفیده، اما لما تقولون ما لا تفعلون، باید عملا وارد بشن. دولت، مجلس محل قانونگذاری است، طرحی بدن، قانونی تصویب بشه که بتونن اجرا کنن قانون رو، و دیپلماسی قوی در عرصه سیاسی باید دست به کار بشن همه بلاد اسلامی، صرف نمایش و حیاب و زهاب و به اصطلاح تشریفات نباشه، عملا وارد بشن، آستین رو بالا بزنن و دیپلماسی قوی بتونن این قصه را حل بکنن. چیزی خاصی نیست، اگر با هم باشن خیلی کارها ارزم به حضور شما که انجام میگیره. متاسفانه عرض کردم دیگه، بلاد اسلامی با هم نیستن. الان اگر دو تا جلسه بود دیگه، یه جلسه جده بود،
بله،
یه جلسه ریاض، خب همه بلاد اسلامی جمع شدن، اما انتظاری که مردم مسلمان در بلاد اسلامی داشتن، حتی غیر اسلامی کشورهای دیگه، این بود که خروجی این دو جلسه یه خروجی خیلی قوی و دندون شکن میباید باشه به جواب اسرائیل رو بدن، و متاسفانه نشد. نفاق و تفرقه بیچاره کرد انسان را،
بله،
به روز سخت نشانید اهل ایمان را، نذاشت. و اگر
حالا توقعی که هست حالا کشور اسلامی اگر با هم هم نیستن، حداقل با اسرائیل نباشن،
بله،
دیگه حداقل، بله، این توقعی که
اینکه مسلمان که هست،
بله،
مسلمانن
دیگه، حداقل، بله،
بله، این که کار که میشه و کار انجام بگیره، بله،
بله، این به هر حال موضوع مهمی هستش که بالاخره کشور اسلامی حداقل در موضوع غزه بتونن به یک نگاه واحد برسن. یکی از مواردی که حالا بعضن ما شاهد بودیم که حالا در فضای مجازی هم خیلی بهش پرداخته شد، خب اون به هر حال مصوبه‌ای که اجلاس ریاض داشت و قبل از اون هم حالا در سازمان ملل بود، یک بندی داشتش که به موضوع دو کشوری اشاره می‌کردش که حالا کشور فلسطین و کشوری که حالا رژیم صهیونیستی اون رو اداره کنه. با توجه به اینکه خب قاعدتاً کل این خلاصه مصوبه یکی بود، خب قطعاً جمهوری اسلامی با این بندش موافق نیست، یا یعنی اینکه ما فقط مثلا حماس رو به عنوان
یک کشور بزنیم،
نه، حماس رو به عنوان یک گروه مورد تایید جهاد صاف رو، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین رو گفته بودن به عنوان یک تنها گروه خلاصه به رسمیت شناخته شده باشه و گروه های دیگه مثل حماس و جهاد اسلامی اینها رو خلاصه
موشش اونها باشه،
آره دیگه، جدا ندونستن. خدمت شما هستم. خب اینو خیلی بهش حالا پرداخته بودن و خب ما میدونیم که حتی این بندش رو خب جمهوری اسلامی به قولی هم انتقاد کرده بود هم اعلام کرده بود که با این قسمتش موافق نیست، ولی خب بحث کلیش که آتش بس بود و که موافقت کردن و بندهای دیگه که حالا به نوعی حمایت از مردم فلسطین بودش. در این حوزه می‌خواستم که بفرمایید که حالا از لحاظ قانونی به چه صورت هستش، با توجه به اینکه خب به هر حال ما اگر به این مصوبه رأی مثبت نمیدادیم قاعدتا مثل این بود که بازی در زمین رژیم صهیونیستی بخوایم انجام بدیم، و حالا کار درستی که انجام دادن این بود که به هر حال این رو تصویب کردن و خدمت شما عرض کنم جمهوری اسلامی هم موافقت کرد با کلیتش، ولی خب به هر حال این موضوعات هم به عنوان موضوعاتی بودش که خب قبول نداریم. در این حوزه هم می‌خواستم توضیحاتی بفرمایید.
نظر نظام اسلامی در اصل در خصوص فلسطین این بود که این مردم فلسطینن که تعیین حکومت میکنند، یعنی همه شرکت بکنند در یک انتخابات نظام رو تعیین بکنند، همه حالا مسیحی هست، یهودی هست، مسلمان هست،
طرحی که حضرت آقا رهبر معظم انقلاب سال 1381 اینو ارائه دادن که با حضور تمام گروه ها و خدمت شما از ادیان مختلف مسلمان، مسیحی و یهودی بیان و خلاصه در یک رفراندوم شرکت کنن و خودشون انتخاب کنن. البته نظر حضرت آقا این بودش که همونهایی که قبلا بودن، نه اینهایی که بعدن اضافه شدن از جاهای مختلف، یعنی ساکنان اصلی
اون
سرزمین
سرزمین فلسطین. نظر مقام معظم رهبری این بود درست هست، چون اونجا یک تایپه، یه مسلب، یه مذهب که نداره، اونجا مسیحی هست، یهودی هست، مسلمان هست، شیعه هست.
جالب این در سازمان ملل ثبت شده و الانم که نگاه میکنید تنها راه نجات این سرزه همین راه هست، یعنی شما هر مدل دیگه رو بخواد در مد نظر بگیرید عملا با شکست رو بگیرید. یعنی حتی الان مثلا بگن دو تا کشورم تشکیل بشه، قاعدتا هیچ وقت فلسطینی‌ها نمیپذیرن که بالاخره یک گروهی که این همه در حقشون جنایت کرده، سرزمینشون رو اشغال کرده، بیان و در کنار اینها باشن. اونها هم با توجه به خوی جنایتکارانی که دارن خب قاعدتا نمیپذیرن و این عملا اتفاق نخواهد افتاد.
بله عرض کردم بهترین طرحی که هست در قضیه فلسطین همون بیان حکیمانه مقام معظم رهبری است.
بله.
که همه گروه ها جمع بشن، تمام مکتب یهودی، مسیحی، مسلمان، شیعه، سنی همه جمع بشن و رأی بدن، انتخاب کنن حکومت رو، یک حکومت فلسطین باشه و خیلی عالی است، یعنی با عقل منطبقه، با نقل منطبقه، با قوانین جاری بین الملل هم منطبقه، مخالفتی نداره، چون همه گروه ها دارن اونجا زندگی میکنن.
بله دیگه،
چون ساکنین اونجا همه همینن، یعنی یهودی هن، مسیحی هن، مسلمان هن، مسلمان، شیعه، سنی هستن، خب اینا بشینن رأی بدن نوع حکومت رو انتخاب بکنن دیگه. ایران چیزی دیگه تر نداده که.
بله.
تر خوبیه و نفع همه هست. بله.
بله. ما شاهد هستیم که در طول این سالها رژیم صهیونیستی، حالا از سال 1948 بخوایم به بعد در نظر بگیریم، اینها بسیار تلاش کردن که مظلوم نمایی کنن. حالا بحث هولوکاست بودش که اولا که خود همین هولوکاست به نظر من یکی از موضوعاتی که واقعا بهش پرداخته بشه، یعنی یک موضوعی که اجازه نمیده کسی خلاصه دربارش اظهار نظر کنه، مخالفش صحبت کنه. ما شاهد بودیم در طول سالیان مختلف، حالا امثال آقای روژگارادی اومدن و هم موضوع گرفتن، اینها خلاصه با زندان و با محرومیت خیلی افراد در سراسر دنیا، و خب این نشون میده خب قاعدتا اگر یک واقعیت کامل باشه که نباید انقدر برایش خلاصه محکومیت ها و این موضوعات مد نظر بگیرن. ولی خب رژیم صهیونیستی در طول سالیان گذشته ما شاهد بودیم که دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی خلاصه خیلی قوی، یعنی در این حوزه خیلی قوی عمل میکرد که به نوعی سعی میکرد که از طریق این دیپلماسی عمومی و فرهنگی که حالا داره، اول اینکه مظلوم نمایی کنه، مسائل تاریخی رو مطرح کنه و عملا به مقاصدش برسه. ولی ما شاهد هستیم حداقل در طول این 40 خورده روزی که این اتفاق افتاد، خب جهانیان با جنایات رژیم صهیونیستی بیشتر آشنا شدن، مردم مختلف جهان. به نظر شما بعد از این، حالا انشالله که آتش بس بشه و متوقف بشه این کشتار، رژیم صهیونیستی به روز قبل از 7 اکتبر خود برمیگرده یا نه خلاصه مسیر از بین رفتن و اضمحلال رو پیش میگیره؟
بله، عرض بزرگی اشاره به رسانه و تبلیغ و اینها فرمودید، رهبر معظم انقلاب، حالا سالش دقیقا من حضور ذهنی ندارم اما بیانش یادم